أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که مرحوم سید در آخر فصلی که ذکر کردند در انفعال آب قلیل می‌فرمان حتی اگر به قدر سر سوزن هم رأس الابره سر سوزن اگر به آب قلیل خون تس ملاقات کرد متنجس میشه. البته این حرف علل قاعده برای خاطری وقتی که بنا شد که اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجس شيء مفهومش عمل کنیم، معناش این است که اگر آب قلیل بود هر شیئی برابر تفسیری که بعضی گفتن که موجب در طرف سلب هم کلی در طرف ایجاب هم کلیه، هر شیئی میتواند آب قلیل را نجس کنه. خب حالا اگر این شد، بنابراین دیگه اگر ما دار مدار صدق نجسیم، هر شیئی که نجس باشه ولو یک سر سوزن بول یا سر سوزن منی یا سر سوزن خمر که در بعض روایات تصریح کرده به خمر که ولو قطره ای از خمر هم بریزد در یک شیء بزرگی که کر نباشه متنجس میشه. خب این علل قاعده. ولی در مقام یک روایتی است، این روایت را در طریقی که شیخ نقل کرده محمد ابن احمد علوی قرار گرفته که ایشون توثیق نشدن، بلکه در طریق کافی این روایت را مرحوم کلینی که نقل کرده با سند در طریق محمد ابن احمد علوی نیست. به هر حال این روایت را ازش تعبیر کردن به صحیحه، چون در طریق مرحوم کلینی در علی ابن جعفر روایت صحیح است، در این روایت صحیحه راوی این سوال میکنه، علی ابن جعفر سوال میکنه، سألته ان رجل، از برادر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر، ان رجل رعف فانتخت فصار بعض ذلك الدم قطعا صغار. تا اونجا توجه کنه، عبارت خیلی روشنه، میگه کسی مردی دما خون دماغ کرده، بعد حالت به اصطلاح چی میگم فیلم کردن دست بهش داده، وقتی اونطور شد این خونی که در دماغ او بود منتشر شد در اطراف. قهرن اینطوری دیگه، حالی کسی که خون دماغ میکنه اگر خواسته باشه اون حالت عرب کنه ازش خارج بشه، مثل کسی که حالا عطسه میکنه قطعه کوچک تیشه از این خون با خارج میشه. فساره بعض ذالک الدم قطعا صغار، قطعه های کوچک کوچک میشه. تا اینجا خیلی معلوم. بعد اینجا علی ابن جعفر را میگه فعصاب انا اهو، این قطعات خون کوچکی که ازش خارج شد اصابه کرد به ظرفی که این آقا داشت، ظرف آبی در مقابلش بود، بعد این با خون دماغی که کرد و منتشر شد اصاب ذالک اصاب انا اهو، من از کنم کاسه اصابه کرد. سوال میکنه هل یصلح له الوضو، میتونه از این آب وضو بگیره یا نه؟ امام فرمود ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء فلا بأس، اگر چیزی که در آب روشنه و بینه پیدا نشود، اگر نشود در آب شیئی که مبین باشه از خون، فلا بأس، میشه در او وضو گرفت. به امکان شیئا بینا فلا تتوضأ، اگر بینه روشنه دیگه از او وضو نگیر. به طبع اولیه درست مرحوم شیخ رضوان خدا و روحش باد، ایشان اینطوری استنباط کرده از این حدیث شریف که یه مرتبه مثلا یه قطره خونی توی کاسه آبی میچکه، این اول آدم خون میره تو قطره خون، وقتی چکید یک در کاسه آبی هم که باشه اول کاملا روشن میشه، اما یه مرتبه خیلی ذرات کوچکه، انقدر کوچکه دیده نمیشه، یا اگر دیده بشه توی ظرف مبین نیست، روشن نیست. شیخ همینطور از روایت استفاده کرده. شیخ فرموده است که این که عبارت اینجا قطع انصغار فعصاب اناه و از کردیم که به ظرفش اصابه کرده. خب میگه ایشون اگر من به ظرفش اصابه کرده، یعنی به آب ظرفش، آب ظرفی مقابلش گذاشته بوده که وضو بگیره، این آقا در اثر خون نما کردن و منتشر شدن خون اگر به این توی آب چکیده و معین شده، مبین، از این آب وضو نگیره، چون آب قدیده ملاقات کرده با خون متنجس میشه دیگه، قابل برای استفاده نیست. ولی اگر کوچک ذرات به طوری که دیده نشود دیگه مانعی نداره، از اون آب میشه استفاده کرد و وضو گرفت. شیخ بزرگوار طوسی این روایت را این چنینه هم کرده و رضا خواسته بفرماید به این که حالا اینم باز اختصاص به خون داده، میده که خون اگر به مقدار کوچکی باشه به طوری که مبین نشود در بین آب، میشود با اون آب وضو گرفت، کنایه از این که آب منفعل نمیشه، این آب ولو آب قلیله با ملاقات به مقدار کم خون منفعل نمیشه. اما در قبال این نظریه دو نظریه دیگر هم مطرح شده. یک نظریه فرمایشی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه در بحث از کنم شبهه محصوره این را مطرح کرده. در شبهات محصوره ما در علم اصول خونده ایم که اگر بناشو اطراف علم اجمالی محصور باشه، در این صورت احتیاط از همه اطراف واجبه، مگر اینکه بعض اطراف محل ابتلا نباشه. خدا بیاموزش خوشم غزینی را میگفت که یا من دقیقی دارم این کاسی که توی اتاق من نجسه، یا کاسی که پیش ملکی ویکتوریای انگلستان، آیشون اینطوری تعبیری میکرد، یک طرف محل ابتلا هست، اون طرف دیگر به هیچ وقت به ما ارتباطی نداره. بین سرش هم اینه، برای اینکه حالا توجه داشته باشیم این مسئله اصولی، میگن برای اینکه اون وقتی علم فعلیت معلوم فعلیت پیدا میکنه که از همه جهت متعلق علم ما ایجاد تکلیف فعلی کنه. مثلا در اینجا اگه دو تا کاسه باشه، این کاسه طرف دست راست منه، این کاسه طرف دست چپ منه، خب اگر این کاسه توش خمر باشه مثلا خلاشتن عن الخمر فعلیه، چون فعلیت تکلیف بشه، آقایون فعلیت تکلیف به فعلیت موضوع و قدرت بر عمله. این خمر که اینجا موجوده، قدرت بر شربم که بالفعل موجوده، پس تکلیف اجتنب الخمر فعلیه. این که دیگر هم همینطوره، این هم برای اینکه هم محل ابتلاء منه، به هم تکلیف نسبت به این طرف هم اگر خمر باشه باز فعلیه. لذا میگن اگر علم اجمالی همه اطرافش محل ابتلا بود، تکلیف علا ای تقدیرن فعلیه، که این کاسه باشه چون کاسه، اگر این کاسه خمر باشه اجتنب عن الخمر فعلیه، اون کاسه هم اگر خمر باشه باز اجتنب عن الخمر فعلیه. لذا چون تکلیف فعلیه، به حکم عقل اجتناب واجبه. یا در روز جمعه میگیم بالاخره یک نماز واجبه، یا نماز ظهر چهار رکعتی یا نماز جمعه دو رکعتی، میگیم تکلیف جمعه رسیده، زوال جمعه هم شده، منم که مکلفم قادر هستم، واجب نماز جمعه واجب بشه، قادرم باید بخونم، نماز ظهر واجب باشه، قادرم باید بخونم، چون تکلیف علا ای تقدیر فعلیه، میگن اطراف علم اجمالی در صورتی که معلوم بالاجمال تکلیف فعلی باشه اجتناب احتیاط واجبه. اما اگه برای شو یک تفیق مثل این که امان یقین دارم که خمری که الان به قول ایشون دست ملکه بکتریایه، خب این برای من تکلیف فعلی نیست چون محل ابتلا نیست. وقتی که چیدی محل ابتلا نیست و غلایت نداره که به من بگن آه از اون خمری که در دست فلان دنیه اجتناب کن. پس بنابراین باید در علم اجمالی شرط اینه که معلوم بالاجمال ما تکلیف فعلی علا کل حالن باشه تا اجتناب واجب باشه. حالا شیخ انصاری میفرماند به این که بر جایی که این آقا خون دماغ کرده و از بینیش خون خارج شده، این اگر توی ظرف ریخته باشه، خب میخوای وضو بگیره با این آب یا میخواد بخور آب را، تکلیف فعلی هست، اجتناب ما این درسته. اما پشت کاسه اگر ریخته باشه چه تکلیفی؟ چون محل ابتلا نیست، کسی با پشت کاسه کار نداره که. بنابراین شیخ میفرماد که اینجا چون تکلیف مردده بین یک طرفی که محل ابتلاست که دا آبه، یک طرف دیگرم پشت کاسه که خارج از ابتلاه، پس از این جهتی که امام فرموده که اگر دیده نشود اجتناب نکن. شیخ هم این معنا هم کرده، درست شد؟ البته استاد خوبی هم میگه این ابعد سه احتمالات، این در بین احتمالایی که هست فرمایش شیخ انصاری چه بعیدتری به نظر میاد. احتمال سومی که در این روایت گفتن، مرحوم صاحب و سالم این احتمال رو گفته، استاد نقل میکنه که شیخ شریعه اصفهانی هم این احتمال رو میداده. با اون اینه که این روایت میخواد اینه بگه که خیلی خوب این آقا خون دماغ کرده، بعدم به قول معروف فین کرده دماغش را، این قطرات یا قهرن منتشر شده. اما حالا چیکار کنه؟ امام میگه خب اگه تو آب دیخته، اگر آب هست در آب مشخصه که در آب ریخته شده، از اون آب وضو نگیره. اگرم ریخته نشد ندیده، انشالله روی در آب نریخته، قاعده طهارت جاری کنه. معنی حدیث اینه، نه علم اجمالی داخل و خارج که شیخ انصاری گفته، نه اینه که ذرات کوچک بوده و دیده نشه که شیخ طوسی فرموده، اونم نیست اینم نیست. بلکه اصلا راوی اینه داره سوال میکنه، میگه آقا خون دماغ کرده، بعد هم با خاطر فین کردن منتشر شده، حالا از این آب بگیره یا نه بوزه بگیره. امام میگه اگه توی آب ریخته دی معلومه نباید دیگه، اگه در آب تسامان نیست ندیخته، انشالله بگه که قاعده طهارت جاریه و با آب تصادفی اصابه نکرده. خب اگر این باشه اصلا دخلی به ذره و غیر ذره نداره. اگر این معنای سوم باشه که معناش اینه که ما شکی داریم که آیا آب ملاقات با نجس کرده یا ملاقات با نجس نکرده، اصلا دخلی به این نداره که حالا اگر ذرات پوچک بود مشکل نداره و اگر ذرات بزرگ بود نه. مسئله اینه که شک داریم که آیا این خون دماغ داخل آب هم ریخته یا نریخته. امام فهمد امکان یا سبان روشنه، خب بله نگیره. اما اگر نه چیزی در آب دیده نمیشه، از اون آب وضو بگیره. خب اگه بدن که ریخته که باز فرق نمیکنه. بله یا سبین یعنی که ریخته که روشنه دیده میشه، محصول اینه یسبین، نه اینکه دیخته در آبون در لا یسبین، نه دیخته اینه و که بگیم که شما میخواید برم بگید که سوال اینه که تو آب ریخته اما دیده نمیشه. نه حل شده باشه، نه 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 استبانه یعنی چه؟ یعنی نه استبانه دیدن یعنی روشن بودن، بیان بودن، آشکار بودن. به قول ایشون پس اون که خیلی قشنگ میشه دیگه. چی بیان بگیم مثلا استراتلی وضو بگیریم در نه یعنی میدانیم افتاده، اما چون که بزرگ بوده آب مقدار آب بزرگ بشه روشنی این مراده. این نه این که بسیار خوب نه این مراد که قطعا مراد نیست. حالا ببینید عرض کنم که یک جمله یعنی در یک چاپ میگه که در این چاپ اول مسائل چاپ بهادری بوده، این جمله دیگر هم در همین حدیث اضافه شده. اون جمله جالبه، عرض کنم حضورتون که این فعصاب اناه راوی که بعد سوال میکنه عرض کنم این بله فسار بعض ذالک دم قطعا صغار فعصاب اناه لم یسبن فی الماء. یعنی در بعض از نسخه های چاپی اصاب اناه لم یسبن فی الماء هل یسلا، یعنی خون به کاسه برخورد کرده ولی در آب دیده نمیشه. اگه این باشه که صد درصدی مورد بحث همین نیست، یعنی شک داره که آیا با آب اصابه کرده یا نکرده. اگر این نسخه باشه متصاد خوبی میگه که این نسخه در چاپ‌های اول وسائل قبل این چاپ‌های اسلامیه این جمله بوده لم امکان اصاب اناه بعدم بلن یستبن فلما. اگر این باشه که خود 100% همین احتمال مرحوم شیخ شریعه میشه، اما میگه این نسخه این جمله در چاپای بعد نیامده و ظاهرن هم اشتباه در چاپ اول هم بی خود آمده و این جمله نیست در اصل روایت. حالا اگر بوده باشه در اصل روایت خیلی قشنگ دیگه توضیح حرف شیخ شریعه درست میشه، برداشت روایت این میشه که اگر از دیان در ظرف آب مردده که اصابه کرده یا نکرده، امام داره می فرماید اگر در آب ریخته شده و بیان و روشنه احتیاط کنه و استفاده نکنه و اگر نه مانعی نداره. خب اگر این باشه که بس اصلا دخلی فراموش شیخ انصاری داره نه دخلی فرمایش مرحوم شیخ طوسی داره که بگیم کم اگر بود اشکال نداره، بنابراین این احتمال تأیید میشه. فقط یک شبهه در کار هست، اون شبهه اینه که خود علی ابن جعفر به اون ملایی، علی ابن جعفر رضوان الله تعالی خیلی بزرگوار بوده، در بین امامزاده ها دو امامزاده محدث بزرگ هم بودن، حضرت عبدالعظیم علیه السلام به علی ابن جعفر البته اشرف و شاید افضل از ایشون مرتباً کتاب میشه در فقه در حدیث مفصل بزرگوار خیلی. علی ابن جعفر بزرگوار و پسر امام و برادر امام نمیدونسته که اگر شک درشین که آیه شیء نجس شده یا نه مقتضای از طهارته. این چه سوالیه که علی ابن جعفر بگه که آقا بله ریخته بخی خون دماغ کرده، اما اصلا مزدورتون که توی آبم چیزی روشن نیست خوب معلوم اگه نباشه اینه دیگه چه سوالیه. ازا میگن از این جهت این احتمال شما بعیده که مقصود این باشه که ریخته ولی داخل آب مشخص نیست. میفهمن به این که آخوی در آب چرا ما از کجا من و علی ابن جعفر یا دیگران از کجا قاعده طهارت فهمیدیم؟ همین تا فهمیده که شک دارن، موارد شک را سوال کردن، وقتی که سوال کردن جواب دادن، که جواب دادن همه و این جواب ها موارد شک پیدا کرده. حالا زراره که امام صادق فرمود که اولا ها اولا الاندرس آثار النبوه، زراره محمد ابن مسلم، ابی بسی، بورید، این چهار نفر که فرموی اگر لولا ها اولای لندرس آثار نبوه. خب آقای زراره هم میاد آقا ایوج بر خفقت بل خفقتان الوزو آن یک چوتش دادم ببره، میگه نه. و یه چیز سوال کرده، چرا سوال کرده؟ چی میگه؟ ممکنه کسی توهم بکنه که یک مثلا مختصری هم آدم چشمش برای هم بیاد یعنی خواب بشه. یا بعد میگه فان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، اگر کنارش چیزی تکون دادن بازن نفهمید آیا خواب یا بیداره. این موارد بوده که شک های حاصل می شده برای افراد و این شکوکی را که حاصل می شده سوال می کردن و الا ضراره باید بدنه که استصحاب که اصلا بزرگترین دلیل ما بر استصحاب روایت ضراره. خب این ضراره از کجا از کنه به ما یاد داده استصحاب رو؟ همین جزئیات سوال کرده که بال ما یه قاضی به نام استصحاب استفاده کردیم. بنابراین پس مانعی نداره، ولی علی ابن جعفر بسیار بزرگوار بوده و عالم هم بوده، ولیکن سوالی که کرده به ما یاد دادن این سوال و جواب که بله آقا اگر بنا شده آدم شک کرد که آیا در آب خون ریخت یا نریخته، انشالله حکم بکنه به اینکه نریخته. یه شاهد دیگرم اینه که آخه شما میگید اصاب اناهو یعنی اصاب آبهو، نگفته که اصاب الماته، گفته اصاب اناهو، به کاسش برخورد کرده، کاسه غیر از آبه. شما میگید که شاید یعنی شیخ طوسی رضوان الله علیه گفته اصاب اناهو یعنی اصاب ماهو، اصاب مگه بلده بود بگی اصاب ماهو که گفته اصاب اناهو. این که شما بگید که مقصود از انا آبه و قرینه حال و محل استعمال شده است انا در آب، این احتمال محتاج به قرینه، لگر قرینه بود علاقات هم بر همون ظاهرش لفت. ظاهر لفظ هم اینه که شک داریم که آیا این خون دماغ برخورد کرده به آب یا برخورد نکرده. امام می فرماید که چون ندیده در آب بگی انشالله آب پاکه. بله خب فرق مگه ما اینا در نخوندیم یکی که محسنات بدی استخدام دیگه من از ظرف مسیح هم بزی کسی بگیره یا از آبش بزی میگیرن از ظرف که بزن میگه اون معلومه شو اینجا اون قرینه هست که بعد میگه با آب دیگه نمیشه که راست نه دیگه اونجا این چه قیاس مال فارغی ها بلندتر بگه اصابه اینا بله چیز این خون به بعد به کاسه برخورد کرده بکن نه علم اجمالی میخواد دیگه علم تفصیلی دارم که به در ضعف برخورد کرده دیگه اصابه اینا به خود کاسه برخورد کرده نه به آب کاسه. بعد میفرمن یه چیز دیگه هست آن یه مثلا آقای حکیم رحمت الله علیه احتمال میده اون این استش که گفتن که شاید این از این باب باشه حرف شیخ خیلی هم دور از واقعیت نباشه با اون اینه که حالا اگه که مثلا عراق فراوانی حرفا بسیار خوب این بچه ها ما یا بزرگا میشتن توی کوچه و بازار بعد وقتی رفتگر هم میاد برام میکنه جارب کردن. خب این وقتی که جارب میکنه این قایت هایی که هستن این توی فضا منتشر میشه دیگه، یا قایت یا همون خاکی که مربوط شده به بول غیر ذالک این منتشر میشه. اینا بعدی شد کسی اگر بشینه میره به خودش آب میکشه. حالا عراق که این همین در نجف عرام میکنه آدم، کوشان که پر از ملبس به قایات بوله، این حالا اگه یک از جاهای نجف حرکت کرد، امت خاکر حرکت کردم، همه توی کشور بازار رو میریم، همه خودمون آب میکشیم. نه دیگه. لذا آقای حکیم میگه شاید مثلا از این قبیل بوده که این قطرات کوچیکی که اصابت بکنه قاعدتا شاید به منظره همین ذراتی است که در خاک ها، در گرد خاک از بول و قوایت دیده میشه، همونطور که اونها منشأ تنجیس نمیشه، اینم از این بابه که منشأ تنجیس نشده باشه. خب این احتمال میشن، حالا احتمال میدن، ولیکن مسئله این استش که در اونجا مثل ذرات گرد خاکی که حالا بلند میشه، آخه خوشبختانه به ما نگفتن که از گرد خاکی که بول قایت هم بوده اجتناب کنی. گفتن بول نجسه، قایت نجسه، امثال اینها نجسه. معمولا صدق نمی کنه عرفن به خاک گرد خاکی که حرکت کرده و ممکنه ذراتی هم از قایت و غیر قایت داخلش باشه، به اون هم بگن این اعصاب بدن این آقا را قایت، چون اونجا مدار بر عرفه تا این که بین ما نحرفی هم از اون قبیل باشه نیست. پس بنابراین میگید علال قاعده مورد روایت شک در اصابه آب با از من خون دماغه و من چون شک از طهارت و الا در نجاست، ادله‌ای که گفته دم نجسه یا مثلا مخصوصا در خمر وارد شده که یک ذره خمر کل چیز را نجس میکنه، فرق دیگه نمیکنه، میخواد خون بشه غیر خون بشه، ذراتش هم منشأ برای نجاست میشه. علل تمام از کنم حضورتون که بعد سید می فرمان که سوا اون مجتمعن او متفرقن. این که ما میگیم آب قلیل اگر ملاقات کرد با نجس متنجس میشه، فرق نمی کنه، میخواد آب قلیل در یک سطلی مثلا جمع شده یا نه، فرض کنه که 5-6 تا کاسه هستن به هم متصلن یا 5-6 تا بچه ها گرفتن. از کنم حضورتون که گلدان رست کردن، این گلدان ها هم به هم متصله، وقتی متصل بود، چون که میگن الاتصال مسابق للوحده، اینا به منظره آب واحد حساب میشه. حالا اگر در یکی از این گلدان ها با نجسی ملاقات کرد، تمامی ها آب ها نجس میشه، فرقی در این جهت نمی کنه. نگید که اینها از هم جدا هستن، درسته که جدا هستن، اما بناش رطوبت منشأ برای سرایت باشه، در صورتی که فاصله باشه بین آبها میگیم بله اون یه آبه، این آب دیگریه. اما اگر با هم متصل هستن، این اتصال به قول معروف مسابق للوحده که در فلسفه این حرف میزنن، بنابراین حکم آب واحده داره، چون که کرم همینطوره. حالا اگر فرض کنیم هفت‌شهت و گوداله که به هم متصله، مجموعش به مقدار یک کر میشه. حالا ما اگر از یکی از اینها استفاده کردیم، آب ما از کنم آبشا گرفتیم، تطهیر کردیم لباسمون را، چیدی دیگران را، محکوم به طهارت. اینجا هم همینطور محکوم به طهارت. بنابراین پس در این جهت فرقی بین کر و غیر کر در اجتماع و عدم اجتماع نمی کنه. اگر قلیل بود و مجتمع بود، ولو اینکه 10 تا کاسه هم هستن، ماقت یکی منشأ نجاست بقی میشه. اگر به حد کر رسید، باید منشأ طهارت، چه این که متفرق باشن چه متصل باشن. مسئله بعد که باید عرض کنن اینه که میفرمن لا فرق یکتن. اولین مسئله از این فرقه، از این فصله، یک مطلبی هست اون استش که اگه یادتون قبلا نمی اشاره شده بود که اگر آب وارد بر نجاست بشه، آب اون شی طاهر میشه و آب نجس نمیشه. اما اگر ما ظرف شی نجسی را داخل آب کردیم، اون شی متنجس میشه و آب هم متنجس میشه. حالا ایشون میفرمان این که ما میگیم آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه، فرق نمی کنه، میخواد آب بریز روی متنجس یا متنجس وارد آب بشه، علی ای تقدیرن فرقی در این جهت نمی کنه. علتش هم اینه که ما از ادله استفاده کردیم که فرمود اگر اینکه شیء ملاقی کمتر از پر بود با ملاقات نجس متنجس میشه، ملاقات هم که اعم از اینکه این نجس وارد آب بشه یا آب وارد میشه، فهمون که مثلا اگر گفتیم به اینکه آقا ملاقات بکنه ثوب شما با بول متنجس میشه، فرض میکنه که بول بریزه برای ثوب یا ثوب بر خوده به بول کنه. اینجا هم بگیم علل قاعده که فرموده ملاقات منشأ برای نجاست میشه، فرق نمیکنه میخواد آب قلیل وارد بر نجس بشه یا به عکس بشه. فقط سید مرتضی رضوان الله در ناصریات فرموده که اگر آب قلیل وارد بر متنجس شد، آب قلیل متنجس نمیشه و این تنجس را تخصیص داده به جایی که نجس وارد آب بشه. منشأ دار این حرف همون فرمایشیست که مرحوم فیض گفته و اون نیستش که گفتن بین که اگر بنا باشه که با ملاقات کردن آب قلیل با شیء نجس آب متنجس بشه بس قابل تطهیر نیست. بله، شما اگه دستتون نجس بود و گفتید که اگر آبم برید و بالا دست آب نجس میشه، پس اگه آب نجس که نمیذاره نجس رو پاک کنه، منش که اون آب قلیل باید پاک باشه تا بتونه دست نجس را پاک کنه. لذا چون این توهم در کار بوده، سید حامیده اگر آب قلیل وارد بشه بر نجس، آب قلیل نجس نمیشه. این شاید انشش همین بوده که من معمولاً آبی که برای تطهیر وارد میشه اون آب تطهیر میکنه نجس را، ولی قصاله اون آب هم حتی پاک دیگه همین نیست. برای اینه که مرحوم سید مرتضی این حرف زده باشه که نمیشه این بزرگان را به این آسانی تخطیه کرد، که این بزرگانی که استادهای اساتید ما هستن، این آمنی میگه فرق است بین آبی که وارد بر نجس بشه یا نجسی که وارد بر آب بشه. خب بله، عادتا آبی که نجس برش وارد بشه ابتداعا و نقص تطهیر هم نباشه نجس میشه اون آب. برای داد در مرکنم که فرمودن دوبار بشورید، چون بار اول نجسه بار دوم هم با غسل تطهیر میشه. اما در صورتی رو که آب وارد بشه، نه دیگه، اون آبی که وارد میشه چون میخواد ازاله نجاست کنه، قاعدتا او منشأ برای نجاست نمیشه. و الا لو خلیه و طبعه آیون، لو خلیه و طبعه، هر چرا که قلیل باشه با ملاقات نجس متنجس میشه، خواه وارد میشه یا مورود. والحمدلله.